بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 271 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 48 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: و نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. این آیه در راستای آیات قبلی که از آیه 44 شروع شد و گفتیم که اهل بهشت اهل جهنم را ندا می زنند که ما وعده های پروردگارمان را وعده های حقی یافتیم و آیا شما نیز وعده پروردگار را حق یافتید؟ گفتن بله. و بعد از آن هم در مورد اصحاب اعراف صحبتی به میان آمد و گفتیم که اعراف به آن بلندی های گفته می شه که بر روی دیواری است که بین بهشت و جهنم کشیده می شود، آنچنان که در سوره حدید آمده: و ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب. در بین بهشت و جهنم یک دیوار بسیار بزرگ زده می شود که از یک طرف آن بهشت است، باطنه فیه الرحمة از داخلش، و از بیرون از دیوار و ظاهره من قبله العذاب در آن عذاب جهنم هست. بر روی این دیوار بلندی های وجود دارد که به این بلندی ها اعراف گفته می شود و انسان هایی در آنجا گیر کرده اند، بین بهشت و جهنم بر روی این دیوار نگه داشته شده اند. به نام میگن اصحاب الاعراف، و الاعراف گفتیم جمع عرف به معنی بلندی و ارتفاع، و به تاج خروس میگن عرف دیگ در زبان عربی، چون یک نوع بلندی به حساب میاد، حالت دجمانند و قلعمانند. چون این حالت هاییست افرادی در آنجا حبس شدن، گیر داده شدن، و در مورد اینکه اینها چه کسانی هستند تفاصیل بسیار زیادی وجود دارد که مشهورترین آن انسان هایی هستند که حسنات و سیئات آنها با هم برابری کرده و صفر شده، محتاج یک حسنه هستند که وارد بهش شوند. گفتیم اینها نگاه میکنند به اهل بهشت، سلام میکنن به اهل بهشت و طمع این را دارن که وارد بهشت شوند، و هر وقت که روی آنها و چشمهای آنها به سوی اهل جهنم گردانده میشود، چون آنها بالا نشستن هر دو طرف رو دارن میبینن، میگن که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، بار الله ما را همراه قوم ظالمین قرار نده. یعنی هم طمع این دارن که آنها را وارد بهشت بکنن، برای همین سلام میکنن به اهل بهشت و آنها صحبت میکنن، و هم میترسن که مبادا وارد جهنم شوند، چون مسئله هنوز قطعی نیست، برای همین میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. و نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. اصحاب اعراف یعنی همین کسانی که بر روی این دیوار نگه داشته شده اند، مردانی از اهل جهنم را صدا میزنند، آن کسانی که آنها را با چهره هایشان میشناسند. یعرفونهم بسیماهم، هرچند که چهره اهل جهنم سوخته میشود ولی قابل شناسایی هستند. صداشون میزنند، قالو بهشون میگن ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. ما در این آیه، یا بگیم ما این نافیه است، یعنی ما اغنا عنکم جمعکم، و یا بگیم ما استفهامی است، یعنی داره سوال میکنه چه فایده ای برای شما داشت این جمعتان، این جماعتی که برای خود در دنیا تشکیل داده بودین، اون احزابی که برای خودتون درست کرده بودین، آیا برای شما فایده ای به بار آورد؟ مشکلی از مشکلات آخرت شما را حل کرد؟ پس در هر دو صورت چه ما نافیه بگیم، اگر ما را نافیه قلم داد بکنین، دارن بهشون خبر میدن که ما اغنا عنکم جمع کن، جمع شما برای شما فایده ای نرساند. اگر هم استفهامی باشه، یعنی پرسشی باشه، میشه پرسشی انکاری، میشه ما اغنا عنکم جمعکم، چه فایده ای برای شما در برداشت این جمعتان، و ما کنتم تستکبرون. ما دومی ما موصول است، و آن کبری و آن تکبری که به خرج میدادید، دو تا چیز انسان به دنبال آن است که بهش منفعت برسانه، یکی تشکیل گروه، افراد متفاوتی در کنار هم جمع بشن، یک جمعی رو تشکیل بدن تا با قدرت گرفتن این جمع بتوانند به خواسته های خودشان برسن. چون قدرت چند نفر از قدرت یک نفر به مراتب بیشتر. پس همیشه انسان به دنبال اینه که یک جمعی داشته باشه. و مثلا دوم تکبر، بزرگ بینی، خود را رئیس دانستن، امر و نهی کردن، این دوتا باعث این میشه که انسان در این دنیا به زعم و گمانش به برخی از خواسته های خود برسه، ولی در آخرت اینها هیچ فایده ای نداره. آنچنان که در سوره قمر هم فرمود سیهزم الجمع و یولون الدبر، جمع کفار در روز قیامت شکست میخورد و در دنیا هم شکست خورد، در روز بدر هم شکست خورد و در خیلی از غزوه ها شکست خوردن و یولون الدبر و پا به فرار میگذارند. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، یک نگاه میندازن به آن فقرا و مستضعفین و بیچارگانی که وارد بهش شدن از مسلمان ها، مانند بلال، مانند صهیب رومی، مانند ضعفای جامعه مکه، عبدالله ابن مسعود و دیگران. نگاه میکنن به بهشتیان، سپس به همین مستکبرین اهل جهنم که ابو جهل و امثالش باشن، میگن آیا اینها، اشارهشون به کیه؟ به اهل بهشت. آیا اینها همان کسانی هستن که شما قسم خوردید، اقسمتم، قسم میخورید که چی؟ لا ینالهم الله برحمه، که الله عزوجل اینها را مورد رحمت خودش قرار نمیده. چون ابو جهل و امثال ابو جهل همیشه میگفتن اگر قرار کسی مورد رحمت قرار بگیره و اگر قرار کسی به بهش بره، ما هستیم که به بهش میریم و مورد رحمت الهی قرار میگیریم، چون که ما اداره مکه، اداره مسجد الحرام به دست ماست، ما خدمتگزار حجاج هستیم. مگه میشه ما به جهنم بریم بلال حبشی و صهیب رومی به بهش برن؟ چنین چیزی ممکن نیست. و همیشه این حرفا میزدن، میگفتن لا ینالهم الله برحمه، کلمه ینال یعنی رساندن. اینا میگفتن که این گونه افراد الله عزوجل آنها را مورد رحمت خودش قرار نمیده. دیدید چی جور شد؟ دیدید که اینا رفتن بهش، شما رفتید جهنم؟ ادخل الجنه، یعنی به آنها گفته میشه یا به آنها گفته شد وارد بهش شد. همین مستضعفینی که شما آنها را اهل رحمت الهی نمیدانستید، مورد رحمت الهی قرار گرفتن. به این معنی که رحمت الهی که همه مؤمنین به الله به دنبال آن هستند، با تمنا نمیشه به دست آورد، باید زمینه های آن فراهم شود. و الله عزوجل خبر داده بارها که اهل ایمان و عمل صالح هستند، اهل یکتاپرستی هستند که مورد رحمت الهی قرار میگیرند. حتی اگر ابو جهل بیاد ادعای این را بکنه که من مورد رحمت الهی قرار خواهم گرفت و من بالاترین درجات جهنم و بهش را خواهم گرفت، با ادعا نخواهد بود این مسئله. دیدید چطور شد؟ مستضعفین مکه رفتن وارد بهشت شدن و مورد رحمت الهی قرار گرفتن و پوزه ابو جهل و امثالش به خاک جهنم مالیده شد. ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، بهشون گفته میشه که هیچ ترسی بر شما نیست، اصلا نترسید، به هیچ عنوان از هیچ چیزی نترسید. ولا انتم تحزنون، و شما دچار حزن و اندوه هم نمیشوید. در بهشت نه ترس هست، نه خستگی هست، نه کار هست، نه گرما هست، نه سرما هست، و نه حزن و اندوه هست، نه بیماری است، نه ناپاکی است، هیچی نیست. حتی ازواج مطهره، ازواجی که پاک هستند، آن ناپاکی هایی که در این دنیا برای ازواج صورت میگیره دیگه در بهشت نیست. ادرار نیست، مسکون نیست، بهشت همه چی پاکی است، همه چی تمیزی است و هیچ گونه ترس و اندوهی در آنجا وجود ندارد. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، یک ندای دیگه بلند میشه، این بار ندای اصحاب نار، اهل جهنم. میخوان چه کسانی را صدا بزنن؟ میخوان اهل بهشت را صدا بزنن. در این آیات نیومده که اصحاب جهنم با اصحاب اعراف سخن میگوین، برعکسش اومده، اصحاب اعراف با اصحاب جهنم سخن میگوین، ولی اینکه اصحاب جهنم با اصحاب اعراف سخن بگوین ذکر نشده. ولی بعید هم نیست که صحبتهایی داشته باشه. الله عزوجل برخی از مسائل را برای ما در این آیات بازگو کرد، من جمله اینکه اصحاب نار، جهنمی ها، اهل بهشت را صدا میزنند. و گفتیم که صدای اینها به هم دیگه میرسه، چون بهشت و جهنم در کنار هم دیگر، بین آنها فقط یک دیوار کشیده شده و هم دیگر را میبینن، بهشتی ها جهنمی ها را میبینن و آنها سخن میگوین و اینجا هم اهل جهنم صدا میزنن بهشتی ها را، بهشون چی میگن؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله، میگن ای اهل بهشت افیضوا علینا من الماء، از آن آبی که در اختیار شماست، مقدار کم از آن آبی که در دست شماست، آن آب گوارا و زلال، آن آبی که در سوره محمد آمده که غیر آسن، یعنی تغییر نکرده، زلال و گواراست، از این آب بر روی ما هم بریزید و بپاشید. افیضوا، شما که در اون بالا هستید بریزید روی ما. او مما رزقكم الله، یا از هر چیزی که الله عز و جل رزق و روزی شما در بهشت کرد به ما هم بدید. ما که این توفیق را نیافتیم که همراه شما باشیم، ولی از اون ثمراتی که در دست شماست به ما هم بدید. قال و ان الله حرمهما على الكافرين، جواب میدن اهل بهشت، پاسخ اهل جهنم رو میدن که این دو تا چیزی که شما طلب کردید، چه آب باشه چه چیز دیگری، حالا این چیزی دیگر به صورت مبهم اومده، هر چیزی که مقدار از عذاب آنها رو کم بکنه، هر چیزی باشه. فرمودن که این دو درخواست شما الله عز و جل بر کفار حرام گردانیده است. حرمهما علی الکافرین، و شماها کافر هستید در جهنم و ما اجازه نداریم که از نعمت‌های بهشتی در اختیار شما قرار بدهیم، چون بر شما حرام شد. هم بهشت بر شما حرام شده، هم نعمت‌های بهشتی بر شما حرام شده. خب این کافرین چه کسانی هستند؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، آن کسانی که دین خود را چه چیزی دین خود قرار دادن، لهو و لعب کردن دین خودشون، دینداری آنها لهو و لعبه، بگردن بچرخن بازی بکنن بتالت داشته باشن، باور و اعتقاد به هیچی هم ندارن. و غرمت هم الحیات الدنیا، و زندگی دنیا، حیات دنیا آنها رو گول زد. چجوری گولشون زد؟ بهشون گفت که آخرتی نیست، هر چیز همینجاست، کی رفته که بر بگرده که خبر بیاره که اونجا خبری هست یا خبری نیست، همه چیز همینجاست، بخورید و بیاشامید که دیگه اگر بهشتی باشه همینجاست، دیگه جای دیگه بهشتی نیست. این گونه دنیا آنها را گول زد، اینا میشن کافر. یادمون باشه که انسان کافر شاخدم نداره، که حتما عجیب و غریب باشه. کسی که باوری به الله عز و جل نداشته باشه، باوری به قرآن، به رسول، به آخرت نداشته باشه، کافر. حالا هر کی میخواد باشه. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما كانوا بآیاتنا یجحدون، امروز یعنی روز قیامت ما آنها را فراموش میکنیم. ننساهم، کلمه ننساهم، فراموشی، خب آن فراموشی که ما میدانیم، یعنی که انسان چیزی را بداند بعد از یادش بره، که در سوره طه آمده که الله عز و جل چیزی را فراموش نمی کند. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، پروردگار من نه اشتباه میکنه در معلومات و نه هم دچار فراموشی میشه. خب این اصل عدم فراموشی در ذات الهی است و صفات کمال الهی هم اقتضا میکنه که الله عز و جل از صفت نقص فراموشی پاک و منزه باشد، چون فراموشی یک نقصه و ذات الهی از هر نقصی پاک و منزه است. بنابراین منظور از فراموشی در این آیه چیست؟ فالیوم ننسا گفته شده، یعنی آنها را رها میکنه، چون از اقتضاعات فراموشی یا یکی از صورت‌های فراموشی اینه که رها بشه، ول بشه به حال خودش. یعنی این که حالا دقیقاً تفسیر این کلمه در برخی دیگر از آیات به این شکل میاد که ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر، نه ولی دارن و نه نصیر و یاری دهنده ای دارند. این میشه ننساخ به این شکل کسی به داد آنها نمیرسد. کما نسو لقاء یومهم هذا، همان گونه که آنها دیدار چنین روزی را به فراموشی سپردن. نسو یعنی چی؟ یعنی آن را قبول نداشتن، بل کردن، رها کردن، باوری نداشتن. گفتن چه خبر، حالا کی گفته هست، کی رفته که بیاد. خب چون اینها چنین رفتاری با آخرت داشتن، در مقابل با رفتار خودشان نیز الله عزوجل با آنها رفتار میکنه. به اصطلاح میگن هر گونه که عمل بکنی، هم دیگران و هم الله با تو همان عمل را خواهد کرد. اگر آخرت را به فراموشی سپردی، الله تعالی تو را رها میکنه، ولش میکنه. اگر سعی و تلاش کردی، پروردگار هم اجر و پاداش تو میده. اگر الله را دوست داشته باشی، الله را تو را دوست خواهد داشت. اگر دشمن الله تعالی بشی، اونی با تو دشمنی خواهد کرد. این گونه نیست که تو دشمنی بکنی و او دوستی بکنه، چنین نیست. در قرآن بارها اومده که اینها دشمنان الله متعال هست، انسانهای مشرک و کافر. و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، همچنین سبب دیگری که باعث رها شدن آنها شده اینه که آنها آیات ما را مورد جهد و انکار خودشون قرار می دادن. وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت می شد، انکار می کردن، می گفتن که این سخن الله نیست، می گفتن این اساطیر الاولینه، یعنی داستان پیشینیان. بعضی هم می گفتن سحره، بعضی هم می گفتن شعره، و بعضی هم می گفتن دروغه، محمد داره دروغ می دید. و به این شکل آیات الهی را مورد انکار قرار می دادن. و این در حالی است که ولقد جئناهم بکتاب، ما کتابی را برای آنها آورده ایم، فصلناه علی علم، که بر اساس علم الهی و علم پروردگار مورد تفصیل دقیق قرار گرفته. تفاصیل مسائل کفر و ایمان در آن به شکل‌های مختلف و مکرر آمده. هدى و رحمت لقوم یؤمنون، با این حال هدایته، قرآن هدایت میکنه به راه راست. و رحمه، و رحمت الهی است، باران رحمت الهی است، قرآن رحمت الهی است. و رحمت لقوم یؤمنون، ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که اهل ایمان هستن. اما کسی که اهل ایمان نباشه نمیتونه از این منبع و از این سرچشمه استفاده بکنه. مانند انسانی که بیماره و آب گوارا به گلوی او خوش نمیاد، آب شیرین و زلال در گلوی او تلخ است و بیماریش هیچ علاج و درمانی هم ندارد. همچنین انسانهای کافر و منافق و مشرک و ملحد، قرآن آنها را هدایت نمی کنه و برای آنها رحمت نیست. هل ينظرون الا تأویلا، اینها منتظر چه هستند؟ منتظر کی هستند تا بخوان ایمان بیارن؟ تا کی میخوان ایمان آوردنشون رو به تأخیر بیندازن؟ تا روزی که تأویل این آیات بیاد. تأویل این آیات یعنی حقایق آن، یعنی آن چیزهایی که الله عزوجل به ما خبر داده به وقوع پیوندد. این میشه تأویلش، به وقوع پیوستن مسائلی از آخرت که الله عزوجل پیشاپیش به ما خبر داد. آیا منتظر آن روز هستن که در آن روز دیگه ایمانی پذیرفته نمیشه؟ یوم یأتی تأویله، روزی که این مسائل به حقیقت میپیوندد و تأویل آن فرا میرسد. یقول الذین نسوه، آن کسانی که آخرت را به فراموشی سپردن چی میگن؟ نسوه من قبل، یعنی قبل از آمدن آن روز آخرت را به فراموشی سپردن، میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق. اونجا اعتراف میکنن، میگن بله، ما رسولی از طرف پروردگار ما. ببینید چقدر دارن سعی و تلاش میکنن که خود را به رحمت الهی نزدیک بکنن. کلماتی میگن پروردگار ما، با حالت شفقت دارن صحبت میکنن. و رسول و فرستادگانی از طرف پروردگار ما آمد، آن هم بالحق، راست میگفتن، همه حق میگفتن، هیچ کدومشون دروغ نگفتن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا ما با این اعترافی که الان انجام دادیم، با این گواهی و شهادتی که دادیم، شفعایی برای ما وجود داره اینجا که شفاعت بکنن برامون؟ فیشفعوا لنا، چون میدونن که پرونده حسناتشون صفره، خب با حسناتشون که نمیدونن نجات پیدا بکنن، دارن دنبال واسطه میگردن در روز قیامت، واسطه‌ای پیدا نمیشه اینجا بین ما و بین پروردگارمان وساطت بکنه تا از سر تقصیر ما بگذره، او نرد و یا اینکه ما رو بر بگردونن به دنیا اگر امکانش هست. ما اشتباه کردیم، قبول داریم، ما رو بر بگردونید به دنیا. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، و قول میدیم که کاری انجام بدهیم که مخالف آن کاری باشه که بار اول انجام دادیم، یعنی دیگه راه کفر، راه شرک، راه گناه و معصیت در پیش نمیگیریم، میشیم انسان درست. این قول ما میدهیم که مثل این مسئله در آیات دیگر هم آمده، در همین در سوره انعام بود بر ما گذشت که ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اگر اهل کفر را ببینی که بر آتش جهنم عرضه میشن، وقتی که جهنم رو ببینن میگن بار الها، ای کاش ما فرصت این داشته باشیم که بر بگردیم به دنیا، یا لیتنا نرد، اینجا هم گفتن او نرد، ما را رد بکنن، بر بگردونن به دنیا، یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا، اگر بر بگردیم به دنیا دیگه آیات پروردگار خودمان را مورد تکذیب قرار نمیدیم، و نکون من المؤمنین، و از انسانهای مؤمن خواهیم شد. الله عز و جل پاسخ داد بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، گفت که برای اینها یک چیزهای ظاهر و آشکار شد الان، بدا لهم، که از قبل در سینه خودشون مخفی نگه می داشتن، یعنی می دونستن که رسول حق هست ولی در دنیا نمی گفتن، الان دارن می گن. ولو ردو، و اگر برگردانده بشند، لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون، بر میگردن همان کاری را انجام میدهند که از انجام دادن آن باز داشته شده بودند، و اینها دروغگو هستند. آتش جهنم دیده، در آتش جهنم سوخته، با تمام حسش آتش جهنم را چشیده، میگه من رو بر بگردونم به دنیا، الله عز و جل خبر میده که اگر برشان بگردانیم بازم راه کفر در پیش میگیرن. خیلی عجیب. دیدید در این دنیا یک دوست دستگیرش میکنن، چند ماهی زندانش میکنن، تو زندان میگه برم بیرون دیگه اصلا دزدی نمیکنم، تا بیاد بیرون روز دوم دزدی میکنه، و بار سوم و بار چهارم و بار پنجم و تا آخرش. این گونه مجرمین رو در این دنیا دیدی؟ هستن، خیلی زیاده. یا آن کسانی که بر سر دعوا و زد و خورد وارد زندان میشن، یک دو روز اول زندانشون که میگذره میگه فقط ما پا به بیرون از این زندان بذاریم میشیم بچه مصبت به خود معروف، ولی چیزی نمیگذره که دوباره یک دعوا، یک زد و خورد جدید، دوباره زندان. اینها سرشت آنها بگونه است که نمی توانند توبه بکنند، و الله عز و جل از این گونه افراد در روز قیامت داره خبر می ده که اینها اگر به دنیا هم بر بگردن بازم راه کفر در پیش می گیرند. قد خسروا انفسهم، اینها به خودشون زیان وارد کردن، یعنی خودشون باعث ضرر خودشون شدن، ما به آنها ظلم نکردیم، دارن آن چیزی که در این دنیا کاشتن در آخرت درو می‌کنن. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، آن دروغ‌هایی که برای خودشون در این دنیا درست کرده بودند به عنوان فریاد رسشان در آخرت، مانند لات و عبد و عزا و امثالش، اینا همه روز قیامت از اونها گم میشن و ضل عنهم، یعنی آنها را نمییابند، صداشون میزنن، دنبالشون میگردن، نیستن. فریاد رس این نیست و اینا همه افترا بود و دروغ بود که اینا میگفتن. میگفتن که لات و عزا برای ما شفاعت میکنه در نزد پروردگار ما، اما هر کاری بکنیم دیگه الله عز و جل که روی لات و عزا رو زمین نمیزنه، حتما روی آنها رو میگیره. اگه میشه لات و عزا برای ما واسطه بکنه، وساطت بکنه و ما وارد جهنم بشیم، چنین چیزی ممکن نیست. این دروغ‌هایی بود که در این دنیا برای خودشون درست کرده بودن تا بتوانن شرک و کفر خود را توجیه بکنن، که بگن کار ما درسته، ما داریم کار درست انجام میدیم، ولی غافل از این که در روز قیامت دیگه این ادعاها در نزد رب العالمین و در نزد مالک یوم الدین و در نزد قاضی یوم الدین هیچ اعتباری ندارد و مورد پذیرش هم قرار نخواهد گرفت. نسأل الله العافية والسلامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.